باید بر روی مینا انجام بشه. مینای دندون لایه سطحی تاج دندون رو تشکیل میده و در صورت تراش خوردن جهت اعمال زیبایی غیر قابل بازیابی و ساخت مجدده. و همانطور که احتمالاً اطلاع دارین، مینای دندون مستحکم ترین چینی موجود در طبیعت، به طوری که در مجله نیچر که از مجلات معروف در زمینه علوم پزشکیه وقتی در رابطه با ساختار مینا صحبت میکنه از اون به شاهکار خلقت یاد میکنه. پس یادمون باشه این شاهکار خلقت هیچگاه بدون دلیل نباید تراش بخوره، چون طول عمر دندون رو کوتاه میکنه و فرد رو به سمت درمانهای پیچیده دندون پزشکی و حتی بیدندانی و ایمپلنت سوق میده. گاهی برای بیماران سوال پیش میاد که اگه مینای دندون تراش نخوره آیا صرفاً انجام کارهای زیبایی باز هم به دندون آسیب میرسونه؟ در پاسخ به این سوال بعد خدمتون عرضم که حتی در صورت تراش نخوردن مینای دندان، در صورت که روی دندون کار زیبایی انجام بشه، به دلیل اینکه برای چسبوندن مواد زیبایی به دندون نیاز به استفاده از چسب دندونی وجود داره، حتی در صورت انصراف بیمار از کار زیبایی و تراشیدن مواد زیبایی از روی دندون، این باقی مانده های چسب در داخل مینا باقی میمونه و باعث میشه که اون سطح صیقلی که قبلا روی مینا وجود داشته دیگه وجود نداشته باشه و یک حالت زبر و خشنی رو سطح مینا ایجاد میشه که استعداد به تغییر رنگ اون رو بیشتر میکنه و در واقع حالت نازیبا ایجاد میشه.
سلامت دندان ها مستلزم رعایت بهداشت دهان و دندان و مراجعه به موقع به دندان پزشک و بررسی سلامت دندان هاست.
ساعت 11:31 و ما همچنان با مجله پزشکی در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه راه های ارتباطی خدمتتون عرض می‌کنم: 22652876 و شماره پیامکی 30102 آماده است تا سوالاتتون رو برای ما ارسال کنید. خب اگه موافق باشیم بریم صدای شنوندگان رو هم بشنویم.
لطفاً بفرمایید آیا درمان بیماری لثه ممکنه که علائم بیماران سیروز کبدی رو بهبود ببخشه؟ و برای بیماری که کبد چرب داره و دندونهاشون دورنگ شده، التهاب لثه هم دارند، آیا درمانی برای دورنگی دندونشون وجود داره؟
من هر وقت گردو میخورم دهنم زخم میشه، آیا این رفتی داره یا نه؟ و یکی دیگه هم این که تو دهن یه جایی مثل مثلا خونمرگی مثلا رگ کاله میشه، همچین حالتی هست تو دهنم. اینو خواستم بپرسم، لطفا توضیح بدن. خیلی ممنون، فاطمه محسوم از بابل، خدا نگهدار.
سپاس از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و سوالاتون رو با ما مطرح می‌کنید. خب که بریم سراغ سوالی که شنونده اول پرسیدن. این که سوال دو بخش داشت. بخش اول این که آیا درمان بیماری های لثه میتونه روی سلامت کبد تاثیرگذار باشه و علائم بیماری های کبدی رو کم بکنه یا نه؟ و بخش دوم این که اگر در کبد چرب دورنگی دندان ایجاد بشه، این چگونه میشون رو درمان کرد؟
در مورد سوال اولشون که درمان بیماری لثه آیا علائم سیروز رو بهبود می‌بخشه، این رابطه در مورد بیماری‌های لثه و کبد دو طرفه نیست. یعنی به این صورت نیست که ما در صورت جرمگیری و بهبود بیماری لثه لزوماً کبدمون هم بهبود پیدا کنه، نه، این ارتباط وجود نداره. ولی کنترل بهداشت دهان میتونه کلاً وضعیت بهتری از لحاظ کیفیت زندگی برای بیمار ایجاد بکنه، به خاطر اینکه سیروز میتونه منجر به خونریزی بشه، منجر به بوی بد بشه، منجر به التهاب بشه، و در صورتی که بیماری لثه هم روی این وضعیت سوار بشه، وضعیت دهان بیمار بدتر خواهد بود. ولی درمانش لزوماً نه به بهبود سیروز کبدی کمکی نخواهد کرد. در مورد بیمار با کبد چرب که من خدمتتون عرض کردم، بیماری که کبد چرب داره، درمان‌های دندان پزشکی رو مثل بیمار عادی میتونه دریافت بکنه، مشکل خاصی نداره. اگر دندانشون دورنگه باید ببینید که این دورنگی به چه دلیله. یه وقتایی میبینید که ساختار دندون از ابتدا مشکل داشته، حالا یا مینا دچار اشکال بوده یا آج دچار اشکال بوده. یه وقتی میبینید که اگر الان دورنگ شده لک خارجیه، یعنی یه سری رنگهای خارجی روی دندون چسبیده، یا دندون پوسیدگی داره که تغییر رنگ داده. بالاخره اول علت اون تغییر رنگ باید مشخص بشه، یا حتی اگر منشأ داخلی داره مشخص بشه و بعد در مورد برای رفعش اقدام بشه. کبد چرب مانع انجام این کار نیست، میشه علتش شناسایی بشه و برای درمانش اقدام بشه.
شنونده بعدی سوالی که مطرح کردن در رابطه با این بود که برای یک سوال مرتبط با سلامت دهان بود بیشتر، اینکه زمانی که گردو میخورن دهانشون زخم میشه و توی نواحی مختلف دهان یک نواحی مشابه خون مردگی دارن، این چه علتهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید اگر با گردو زخم میشه دهان میتونه حساسیت غذایی باشه، یعنی آلرژی های غذایی میتونن این حالت رو ایجاد بکنن، زخمای دهانی. اگر با قطع در واقع مصرف گردو این زخم‌ها بهبود پیدا میکنن و بلافاصله با خوردنش عود میکنن، قطعا این ارتباط دو طرفه است و آلرژیکه و بهتره که از مصرفش خودداری بشه. در غیر این صورت زخم دهان بهتره که بررسی بشه. اگر دقیقاً مرتبط با گردو نباشه میتونه علل مختلفی داشته باشه که بهتره حالا یه متخصص بیماری دهان یه تاریخچه دقیقی از زخمشون بگیرن که خدای نکرده چیز دیگه‌ای نباشه. در مورد خون مردگی و پارگی رگ در دهان، اینطور که فرمودن خونریزی فعال وجود نداره. اینجور که میفرمایند احتمالاً خونریزی زیر مخاطیه. خونریزی زیر مخاطی اندازه های مختلف داشته باشه میتونه علل مختلف داشته باشه. معمولا خونریزی هایی که نوک سوزنیه، ریز ریزه، اونا رو حالت به خاطر کمبود پلاکت ایجاد میشه یا اختلال عمل کرده پلاکت، که خب خودش میتونه طیف وسیعی از مشکلات باعث ایجاد این قضیه بشن. اگر خون مردگی وسیع‌تر باشه میتونه به خاطر فاکتورهای انعقادی باشه. به نظرم بهتره که یه بررسی کامل انجام بشه، هم معاینه دهان که مطمئن بشیم این خون مردگی واقعاً هست و بعد عللش با حالا با آزمایش و بررسی‌های بیشتر مشخص بشه. چون خون مردگی یا همون پارگی عروق که میفهمن نتیجه نهایی یک علتیه که اومد شناسایی بشه.
دقیقاً. و اون علت باید
بله، علت باید مشخص بشه.
یکی از شنوندگان عزیز ما 918-2018 سوالی پرسیدن در رابطه با فرم زبانشون که میگن زبانم ترک ترک داره اصطلاحاً. آیا میتونه بیماری کبدی مسئول این اتفاق باشه و اصلا چه دلایلی داره؟
زبان ترک که اینطور که توصیف میفهمن احتمالاً زبان شیار داره. زبان شیاردار در واقع وریشن نرمال یا یه حالت نرمال تلقی میشه. یکی از انواع زبانها زبان شیار داره. مشکل خاصی نداره مگر اینکه سوزش داشته باشن. در بعضی از بیماران، در بعضی از افراد احساس سوزش میکنن در عمق این شیارها یا موقع مصرف غذا یا مسواک زدن، که خب حالا با یک سری دهانشویی و داروهایی که تجویز میشه برای کوتاه مدت میشه این حالت برطرف بشه. زبان شیاردار با بیماری کبدی ارتباطی نداره. اون حالتی که در اثر بیماری کبدی ایجاد میشه و به خاطر سوء جذب بعضی از مواد غذایی و بعضی ویتامین ها ایجادش میکنه، زبانیه که اصطلاحاً میگن صاف شده، زبان براق میشه، پرسای چشایش از بین میره. به جای اینکه حالت پرس داشته باشه یه سطح صاف داره، مثل بقیه مخاط گونه مثلا. مخاط گونه با مخاط زبان فرق میکنه، پرس نداره. ولی اگر مخاط زبان فردی پرس نداشته باشه این باید بررسی بشه. یک سری کمبود مثلا آهن میتونه باعثش بشه، کمبود یک سری ویتامین ها میتونه باعثش بشه که خب به بررسی بیشتر نیاز داره.
خب که الان یک فردی بیماری کبدی داره، پیش پزشکم رفته، یک سری داروهایی رو داره مصرف میکنه، این فرد میخواد به دندانپزشک مراجعه کنه، آیا نیازی که قبل از اینکه به دندانپزشکش مراجعه کنه برای تغییر داروهای خودش به پزشکش مراجعه کنه یا نه، صرفا با مراجعه به دندانپزشک و آگاهی دادن به دندانپزشک میتونه درمانهاش رو انجام بده؟
برای شروع درمانهای دندانپزشکی خب همیشه اول یه ویزیت توسط دندانپزشک انجام میشه. نوع درمانی که میخواد انجام بشه مهمه. اگر فقط ترمیم دندانه، به مخاط دهان کاری نداریم، کاریه که خونریزی نداره، جراحی نیست، کشیدن دندان نیست، میشه کار رو انجام داد و داروهایی که استفاده میشه از لحاظ اینکه تداخل با داروهای بیمار داشته باشه یا نه رو دندان پزشک میدونه و اشراف داره، بهش مشکل ایجاد نمی کنه. ولی در مواردی که معمولا درمانهای پیش جراحی نیازه و درمانهایی که حالا تهاجمی تره و ممکنه که همراه با خون ریزی باشه یا ضایعاتی در دهان باشه، در صورت نیاز دندان پزشک یه نامه مشاوره می نویسه و از پزشک درخواست میکنه که وضعیت بیمار رو تشریح بکنه. اگر نیازه تغییر در داروها ایجاد بشه این کار رو انجام بده. من تأکید میکنم هر بیماری زمینه‌ای که وجود داره، به هر علتی، چه بیماری کبدی چه سایر بیماری ها، حتما دندان پزشک رو در جریان بگذارن و داروهایی که استفاده میکنن رو حتما ذکر کنن. برخی فکر میکنن مثلا مصرف یا آسپرین چیزی نیست، در صورتی که برای ما مهمه. همون آسپرین خونریزی میده در دهان و خب موقع کار با مشکل ممکنه بر بخوریم، یا در واقع هر داروی دیگه ای، داروهای آرام بخشی که مصرف میشه یا مسکنهایی که مصرف میشه ممکنه با داروهای بیهسی که ما داریم تجویز میکنیم یا تزریق میکنیم تداخل ایجاد کنه. بنابراین بهتره که حتما دندون پزشک رو در جریان بذاره.
یعنی در حقیقت دو جنبه مهمه این صحبتی که الان فرمودین. نکته اول این که سر خود به هیچ وجه داروی رو قطع نکنن، حتما اگر نیاز باشه دندون پزشک نامه مشاوره میمیسه برای پزشک مربوطه، و ثانیاً حتما داروهایی که مصرف میکنن به دندان پزشک اطلاع بدن، چون میتونه تداخل دارویی ایجاد کنه با اون بیهسی ها و اعمال دندان پزشکی که انجام میشه، و یا حین درمان دچار یک سری اتفاقات بشیم که درمان رو برای ما پیچیده‌تر و سخت‌تر بکنه. خب تو بخش بعدی از افرادی که بیماری های کبدی دارن، افرادی هستن که قراره که به دندان پزشکی مراجعه کنن اما متاسفانه نیازمند پیوند این عضو هستن و باید پیوند کبد براشون انجام بشه. این افراد درمان‌های دندان پزشکیشون رو بهتر در چه زمانی انجام بدن؟ بعد از پیوند، قبل از پیوند، یعنی که حین درمان‌های دیگه‌ای که دارن انجام میدن میتونن درمان‌های دندان پزشکیشون هم انجام بدن؟
برای بیمارانی که نیازمند پیوند کبد هستن بهتره که قبل از انجام پیوند کبد کار دندان پزشکیشون انجام بشه. هرچند که این بیماران ممکنه که چون در واقع عملکرد کبدشون از بین رفته، هم وقتی که مراجعه میکنن عملکرد درستی نداره، یعنی اختلال انعقادی رو دارن، اختلال متابولیسم رو دارن، ولی باز بهتره که قبل از درمان پیوند کبد این کار انجام بشه. با همون کبدی که فانکشن نداره عملکردش مختله، کار دندون پزشکی انجام بشه بهتره. چون بعد از پیوند داروهایی که استفاده میکنن داروهایی که سرکوبگر ایمنیه و داروهایی هست که ممکنه در واقع کورتیکواستروید یا کورتون اصطلاحاً، اونها تداخلش با درمانهای دندان پزشکی بیشتره، ریسک عفونت رو بالا میبره و یه مقدار پاسخهای بافتی رو دچار تغییر میکنه. بنابراین هم قبل از پیوند کبد هم قبل از پیوند کلیه بهتره که بیماران اول به دندان پزشک مراجعه کنن، تمام دندان‌هایی رو که میتونه منبع عفونت در آینده باشه حذف بکنن، درمان‌های دندان پزشکی رو انجام بدن و بعد در واقع پیوند انجام بگیره. چون معمولا بعد از پیوند تا یک سال ما شاید نتونیم به دندون‌های بیماران دست بزنیم.
دقیقاً. و یه مسئله دیگه هم که هست اینه که خب یه فردی حالا بنا به هر دلیلی دچار یک بدخیمی در بافت کبد شده که نیازمند درمان‌های مثل شیمی درمانی و یا رادیوتراپی میشه. این افراد برای درمان دندان پزشکی باید چه بکنن؟ مثلا فرض کنیم به من که این بیماری رو دارم گفتن شما از ماه آینده باید درمان شیمی درمانی رو آغاز بکنی، درمان های دندان پزشکیم رو باید کی انجام بدم؟ آیا نیاز هست اگر درد در محیط دهان ندارم برای چکاپ محیط دهانم به دندان پزشک مراجعه کنم؟
بعد دور از جون شما آقای دکتر و تمام شنوندگان عزیز، ولی به هر حال بیماری ممکنه به وجود بیاد و قبل از شیمی درمانی و رادیوتراپی به هر دلیلی بهتره که محیط دهان بررسی بشه و از لحاظ بیماری‌های دهان کاملا و بیماری‌های دهان و دندان کاملا بررسی بشه و برطرف بشه. چون هم شیمی درمانی و رادیوتراپی یا همون اشعه درمانی یا اصطلاحاً برق که می‌زنن، اگر در ناحیه سر و گردن باشه خیلی اختلال برای ما ممکنه ایجاد بکنه، دست و پای دندون پزشک می‌بنده، هیچ کاری نمیشه انجام داد. اما در ناحیه کبد غیر از شیمی درمانی اون قسمت حالا رادیوتراپی خیلی مشکل خاصی برای دهان و دندان ممکن ایجاد نکنه. نه. ولی شیمی درمانی رو بهتره که قبلش مراجعه کنن و کار دندانی انجام بشه.
انجام. شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. اما یه نکته رو من مجدد بهش تاکید بکنم، اینکه ما در حال گفتگو هستیم با سرکار خانم دکتر فهیمه انبری، متخصص بیماری‌های دهان، در رابطه با اقدامات دندانپزشکی در افرادی که بیماری‌های کبدی دارن. بسیار بسیار برای ما تلفن زده شده و پیامک ارسال کردی در رابطه با بیماری‌های کبدی. ما قراره که در رابطه با تأثیر بیماری‌های کبدی بر محیط دهان و دندان به سوالات شما پاسخ بدیم. خانم دکتر، بریم سوالات شنوندگان رو بشنویم، برگردیم.
من حدود یک ماه هستش که رود کانال انجام دادم، ولی هنوز لثه من درد میکنه. یعنی زمانی که دست میذارم یا صورتمو میشورم لثه من درد میگیره. میخواستم بدونم این طبیعی هستش یا مراجعه کنم به پزشکم که ببینم که علت چی هست. میدونم که خارج از صحبتهاییه که امروز قراره بشه، ولی گفتم اگر ممکنه از خانم دکتر این سوالو بفرمایید. خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
ساعت 15:46 و ما همچنان با مجله پزشکی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خانم تو اگر موافق باشین به سوال این شنونده ارجمند و عزیزمون پاسخ بدیم. درمان ریشه دندان رو انجام دادن ولی همچنان درد رو در لثه خودشون احساس میکنن. آیا طبیعی است یا نیازی که به درمانگر خودشون مجدد مراجعه بکنن؟
سوالی که ایشون پرسیدن یه سوال مبحث بزرگی رو میپوشونه به نام درد، دردهای سر و صورت یا دردهای اوروفیشیال. که ببینید، اول تشخیص علت درد خیلی مهمه. اگر واقعا منشأ دندانی داشته باشه، بعد از رود کانال، بعد از یک ماه، ما انتظار داریم که رود کانال اگر به خوبی انجام شده باشه، ما انتظار داریم که دیگه درد قطع شده باشه. ولی یه نکته ای رو اشاره فرمودن که وقتی صورتمو میشورم درد میگیره. این در واقع باید معاینه اولا کامل انجام بشه. من نمیتونم از راه دور تشخیص بدم علت درد چی بوده، ولی این رو به ذهن متبادر میکنه که این لمس باعث ایجاد یک دردی میشه. یعنی یه حالت، یه نقاطی دارن که در صورت لمس باعث ایجاد درد شده. بنابراین من توصیه‌ام اینه که مراجعه کنن به متخصصی که در زمینه درد تبحر کافی داشته باشه، دردهای سر و صورت رو، که یه بررسی بشن ببینن آیا این درد واقعا منشأش دندانی بوده از اول، که حالا دندونه یا دندون پوسیده یا ممکنه اتفاقی اونجا بوده باشه. و خب دندون پزشک اولین تشخیصش اینه که دندون باعث ایجاد درد شده، ولی بعد از درمانش همچنان درد ادامه داره. بنابراین بهتره که یه مقدار بررسی بیشتر انجام بشه که ببینیم آیا واقعا منشأ درد همون دندون بوده یا نه، چون بعد از یک ماه ما انتظار داریم که درد قطع شده باشه دیگه.
قطع شده باشه. خانم دکتر، ما الان یک فرد رو در نظر میگیریم که بیماری کبدی کنترل شده ای رو داره و مراجعه کرده به ما و قراره که درمان رو انجام بدیم. آیا این فرد، مثلا فرض کنید که همون فردی که قراره که پیوند کبد انجام بدن، پیوند رو انجام داده و ما الان متوجه، خود فرد الان متوجه شده که یک درد در محیط دهان داره و درمان بشه، آیا باید دست نگه داره تا اون بازه زمانی طی بشه یا نه باید همچنان تو همون زمانی که درد رو احساس کرده برای درمان مراجعه کنه؟
درمان های دندان پزشکی، خب یک سریش که درمان های انتخابیه، ولی یک سریش درمان های اورژانسه. درد و عفونت دوتا از اورژانس های دندان پزشکی هستن که معمولا بیماران وقتی که با درد مراجعه میکنن، درد دندون ما نمیتونیم بهشون بگیم صبر کنید. حتی بیماری که داره شیمی درمانی میشه، حتی بیماری که داره رادیوتراپی میشه، وقتی با درد میاد ما مجبوریم یک اقدامی انجام بدیم که این درد و عفونت کنترل بشه. بنابراین اگر بیماری هم حالا پیوند کبد شده یا حتی در مرحله آخر بیماری کبدی هست یا هپاتیت فعالی داره که اصلا تازه تشخیص داده شده، در صورتی که درد و عفونت داره حتما باید مراجعه کنه، چون اون بودنش خطرش بیشتر از درمانشه. اگر اون من درد بمونه یا عفونت بمونه، میتونه خدای نکرده به فضاهای ثانویه گردن و صورت گسترش پیدا کنه و خدای نکرده باعث خفگی یا پخش عفونت در سراسر بدن بشه. بنابراین بهتره که در هر مرحله احساس درد کردن مراجعه کنن. ولی حالا اگر یه پوسیدگی سطحی دارن یا دندونی دارن که میخوان روکش کنن یا ایمپلنت بذارن، اینها رو میتونیم صبر کنیم یا درمانهای زیبایی انجام بدن، ولی برای درمانهای اورژانس باید مراجعه کنن و درمان انجام بگیرن.
انجام بشه. خانم دکتر، شنونده بعدی ما یه سوالی رو که مطرح کردن این هستش که چندین دندان پوسیده در محیط دهان دارم و خب بیماری کبدی هم دارم، اما بازه زمانی که تا شیمی درمانیشون شروع بشه برای اینکه پیوند کبد رو انجام بدن بازی کوتاهی است. میتونن چند دندون رو الان ترمیمش رو انجام بدن و مبرقی رو بذارن برای بازی زمانی بعد از اینکه پیوند انجام شد.
اگر ترمیم ها خیلی عمیق نیست و نزدیک عصب نیست این زمان رو بهشون میده، بله دندون هایی که وضعشون اصطلاحاً پیشرفته تر پوسیدگیش و به عصب نزدیکتره رو میتونن انجام بدن. حالا دندون هایی که پوسیدگیش کمتره رو فعلا میشه با فلوراید یا مواد دیگه نگه داشت تا زمان بگذره و بعد از شیمی درمانیشون کار رو انجام بدن. پوسیدگیش سطحی تر رو میشه نگه داشت، ولی ما بیشتر روی در واقع دندون هایی که باید کشیده بشه، دندان هایی که نیاز به عصب کشی داره و منشأ عفونت هستن تاکیدمون هست. ترمیم هایی که سطحی تره و انتظار نمیره که حالات یک سال آینده به عصب برسه رو مشکلی نیست، میتونن سبب بشه.
دقیقاً اون اولویت بندی که توسط اولویت بندی
درمان توسط دندان پزشک، بله،
میتونه روند درمان رو برای اونها، بله، تسهیل بکنه و نیاز به نگرانی خاصی هم
نداره.
خب اینطور، ما توی افرادی که بیماری های کبدی دارن توی زمان مراجعهشون یا زمان مشخصی هست در طول روز؟ مثلا خب خیلی از بیماری ها اشاره میکنیم به این که مثلا اگر سر صبح بیایم بهتره، بعضی ها رو میگیم ظهر اگر مراجعه کنن بهتره. آیا افرادی که بیماری های کبدی دارن هم این زمان بندی مراجعه به دندان پزشک اهمیت داره؟
بیماران کبدی نه، به خودی خود بیماری کبدی نه زمان مشخصی برای مراجعه، نه پوزیشن خاصی در زمانی که روی صندلی میشینن موقعیت خاصی قرار بگیرن، هیچ کدومشو نداریم. ولی یه مسئله که هست، خیلی از بیماران کبدی دچار فشار خون میشن. این یه مقدار ملاحظاتی که یعنی میره دیگه در دستبندی بیماری های فشار خون که باید بررسی بشه. بهتره که مثلا صبح باشه بهتر کسانی که فشار خون دارن، چون استرس کمتری داره، فشار پایین تری دارن معمولا، وگرنه خود بیماری کبدی نخیر مشکلی.
پس اگر به طور ثانویه مبتلا به افزایش فشار خون شدن،
بهتره که در بازه زمانی صبح و تایم هایی که فشار خونشون پایین تره، معمولا صبح فشار خون پایین تره.
خیلی عمال. یه نکته دیگه ایم که ابتدای صحبتمون راجع به انواع بیماری هایی که میتونه ناشی از بیماری های کبدی در محیط دهان اتفاق بیفته، در رابطه با زخم های گوشه لب یه توضیحی داده بودین. این که بیمار برای درمان اینها میتونه خودش درمانگر باشه، یعنی آنتی بیوتیک مثلا مصرف کنه، چون خیلی از افراد این کار رو انجام میدن، یا یعنی اینکه نه حتما باید به دندانپزشک مراجعه بشه و علت یابی بشه و بعد درمان انجام بشه.
زخم گوشه لب معمولا در خیلی از غیر از بیماران کبدی در خیلی از کمبودهای تغذیه‌ای هم دیده میشه، به خصوص کمبود ویتامین های گروه B یا کمبود آهن ممکنه منجر به ایجاد این زخم‌ها بشه. در کسانی که دندان‌های مصنوعی دارن، ارتفاع عمودی صورتشون کم شده ایجاد میشه. در افرادی که مستعد آلرژی و اگزمای پوستی هستن ممکنه دیده بشه. یا خشکی لب حتی میتونه این حالت رو ایجاد بکنه که روی پوست خراش ایجاد بشه. بعضی آلرژی‌های فصلی باعثش میشه. چه در بیماران کبدی چه در تمام این بیمارانی که گفتیم، غیر از این که زخم ایجاد میشه، وقتی که این یک نواختی پوست از بین میره آلوده به قارچ میشه، چون در بزاق همه افراد این قارچ وجود داره و یه فرصتی پیدا میکنه برای رشد. اون موقع کنترلش مقدار سخت میشه. بهتره که برای درمانش داروهای خاصی تجویز میشه که اتفاقا در بیماران کبدی چون داروی ضد قارچ باید تجویز بشه و این داروی ضد قارچ در کبد متابولیزه میشه، در نمیشه سر خود استفاده کرد. بنابراین بهتره که به بیمار به دندان پزشک مراجعه کنن، از داروهای موضعی مؤثر استفاده کنن. اگر این قارچ در دهانشون هم بود که معمولا در بیماران کبدی کنترل نشده وجود داره و نیاز به داروهای خوراکی هستن، اون رو با تشخیص دندان پزشک و مشاوره با پزشک استفاده کنن.
در حقیقت اون اهمیت خود کبد در عمل کردی که داره به خاطر اون متابولیسم داروها، تمام فرایندهایی که نیاز به مصرف دارو داره رو،
بله،
باید با یک نگاه ویژه‌تری به اون قضیه نگاه کنیم و حتما به پزشک مراجعه کنیم. خب تو بعضی از افرادی که بیماری کبدی دارن شکایت میکنن از این که بلعشون دچار سختی شده، بزاق دهانشون کمتر شده، دچار خشکی دهان شدن. این افراد برای درمان چه کارهایی رو میتونن انجام بدن به خاطر اینکه این مقدار این محیط دهان محیط مرطوب‌تر و بهتری بشه؟
چه در بیماران کبدی چه در تمام بیمارانی که خشکی دهان به هر دلیلی ایجاد میشه، در بیماران دیابتی هم ما این مشکل رو داریم. که معمولا خشکی دهان باعث میشه که این لقمه که جویده میشه به راحتی از گلو پایین نره. معمولا غذاهایی که خشکتره رو توصیه میکنیم که استفاده نکنن یا مجبورن همراه باش آب مزه مزه کنن اصطلاحاً که بتونن راحت تر بل رو انجام بدن. و غیر از اون کلن اگر بیماری زمینه‌ای کنترل بشه این حالت خشکی دهان هم بهبود پیدا میکنه.
خیلی عالی. شنونده بعدی برای ما سوال فرستادن 915-76-78. اشاره کردن به این که هپاتیت بی دارن و چندین دندون رو از دست دادن و قراره که ایمپلنت انجام بدن. آیا مشکلی برایشون ایجاد میکنه استفاده از ایمپلنت ها؟
در کسی که هپاتیت بی داره نخیر مشکلی ایجاد نمیکنه، تداخلی با بیماریشون نداره، فقط اینکه باید به درمانگرشون حتما اطلاع بدن که از لحاظ حالا کنترل عفونت. و یه نکته هم اشاره کنم من که خوشبختانه ویروس هپاتیت، هپاتیت بی و هپاتیت سی هر دوش ویروس هایی هستن که با مواد ضد عفونی کننده به راحتی تمیز میشن، با الکل، با مواد ضد عفونی کننده مثل حتی میکروتن که یه در واقع ترکیب چارتای آمونیومه و یه ماده ضعیفی به حساب میاد، با وایتکس، با انواع مواد شستشو دهنده پاک میشن و به راحتی میشه مواد رو ضد عفونی کرد یا وسایل رو. حالا در دندون پزشکی که وسیله حتما در داخل اتوکلاف میره و با حرارت و فشار در واقع ضد عفونی استریل میشه، با این وجود حتما به درمانگرشون اطلاع بدن و مشکلی ندارن، به راحتی میتونن ایمپلنتشون رو بزنن
انجام بدن. همونطور یه بحثی که در رابطه با زبان در افرادی که بیماری های کبدی داریم گفتیم که پرزهاشون رو از دست میدن، آیا این اتفاق میتونه باعث این بشه که در طعم غذا این افراد دچار اختلال بشن؟
بله دچار اختلال میشن، ولی این اختلال طعم غذا به خاطر پرزهای چشایی نیست، این اختلالش به خاطر کمبود بزاقه، چون اول مواد غذایی باید در بزاق حل بشه که به اون پرزه چشایی برسه. یکی این که این بزاق کم شده و نمیتونه مواد، در واقع اون مولکول‌های مزه غذا نمیرسه به جوانای چشایی. دومیش هم اینه که متابولیسم دچار اختلاله و موادی در بزاق هست که باعث تغییر حس چشایی میشه. اون چیزی که روی زبون ما میبینیم پرزهای چشاییه که جوانه چشایی نداره. در بیماری کبدی این پرزهای چشایی که پوشاننده سطح زبان هستن صاف میشن، جوانهای چشایی آسیب چندانی نمیبینن.
خب یه چیزی حدود یه دقیقه و 30 ثانیه وقت داریم برای اینکه جمع‌بندی کنیم موضوع خودمون رو. اگر نکته در انتها هست، در توصیه‌ای برای افرادی که بیماری‌های کبدی دارن هنگام مراجعه به دندانپزشک و یا نکته‌ای هست که باید مجدد بهش تاکید بشه، شنونده شما هست.
دو تا نکته که الان به خصوص در مورد این شنونده عزیز که در مورد ایمپلنت پرسیدن حالا به ذهن من رسید حتما بگن. ببینید این بیماران در از لحاظ خونریزی دچار اختلال هستن و این بیماران از لحاظ متابولیسم کبدی دچار اختلال هستن، داروها و حتی آمپولی که تزریق میشه و همچنین از لحاظ انتقال و عفونت. این چند مورد رو حتما باید در نظر داشته باشن و به درمانگرشون اعتماد کنن، حتما مسائل رو در میون بذارن، بیماری ها و داروهایی رو که مصرف میکنن که انشالله خطری نه برای خودشون ایجاد بشه نه برای افراد دیگه.
در حقیقت همون نکته که ابتدای برنامه بهش رسیده بودیم، این که وقتی ما آگاهی لازم رو دندان پزشک بدهیم از دو جنبه مهمه، هم برای داروهایی که برای خود ما قرار استفاده بشه که تداخل دارویی خدای نکرده نداشته باشه، هم از این جهت که درمانی که داریم انجام میشه برای ما به دیگران آسیب نرسونیم. امیدوارم که بحث امروز ما برای شنوندگان عزیز مفید و کاربردی واقع شده باشه. اگر که میخواهید برنامه ما رو مجدد شنونده باشید، میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه ما رو بشنوید و نظراتتون رو از طریق 30102 برای ما ارسال کنید و یا با شماره 162 رابط عمومی صدا و سیما نظراتتون رو ارسال بکنید. سپاس از اینکه شنونده ما بودید. با ادامه برنامه های رادیو سلامت همراه باشید. خدا نگهدار شما.